محمد عجل فرجه. تطلیعه شب 21 ماه مبارک رمضان، شب شهادت مولی الکونین، امیر بیان، مولی الموحدان، امیر المؤمنین علیه الصلاه والسلام قرار گرفتیم. یکی از شبهایی که احتمال شب قدر بودن در اون زیاده. وقتی از امام صادق علیه السلام سوال میشه در رابطه با شب قدر، میفرمایند احتمال داره نیمه شعبان یا 19، 21 یا 23 ماه مبارک رمضان باشه. اما از بین این 4 شب احتمال اینکه شب 21 یا 23 شب قدر باشه قوی تره. وقتی میگن آقا جان تعیین کنید از بین این دوتا کدوم یکیش، میفرمایند ما ایسر ان تفعل فی لیلتین، یا ما ایسر اللیلتین ان تفعل فیهما. چیزی نیست، خیلی آسونه انسان 2 شب رو احیا داشته باشه، شب قدر حساب بکنه. هرچند آنگونه که از روایات استفاده میشه احتمال شب 23 در شب 23 بیان خواهیم کرد، حتی از شب 21 هم بیشتر. گفتیم یه سری اعمال مشترکه ای در این لیالی قدر وجود داره که من فهرستوار عرض می کنم تا بتونیم از این 2 شب باقی مونده هم به لطف الهی کمال بهره رو ببریم. اون این که مستحب است برای هر کدام از لیالی قدر غسلی انجام داده بشه، و بهتر است که این غسل نزدیک غروب آفتاب و قبل از اذان مغرب باشه. اما اگر کسی اون وقت انجام نداد، هر وقتی از شب انجام بده این غسل استحباب خودش رو داره. دوم، خوندن نماز حق قل هو الله که از پیامبر روایت کردند. پیامبر فرمودند هر کس در شب قدر 2 رکعت نماز بخونه، در هر رکعت بعد از حمد 7 مرتبه قل هو الله بگه. وقتی سلام نماز رو داد، همینجور که نشسته 70 بار بگه استغفر الله و اتوب الیه، 70 بار استغفار کنه. پس 2 رکعت نماز با 7 قل هو الله و 70 بار استغفار. پیامبر فرمود قبل از اینکه از جای خودش بلند بشه، خودش و پدر و مادرش آمرزیده میشه. عمل دیگر، احیا این شب، بیدار موندن این شب تا سحر و انجام اعمالی که در این شب وارد شده، دعاهایی که هست، مثل خوندن دعای جوشن کبیر، خوندن 100 رکعت نماز، یا هر نماز دیگری که انسان به ذهنش میاد، مخصوصا اگر نماز قضایی داره، بهتره که این شبها رو استفاده بکنه و نمازهای قضاشو انجام بده. حماد ابن عثمان میگه در شب 21 ماه مبارک رمضان خدمت امام صادق علیه السلام شرفیاب شدم، عرض سلام و ارادت کردم، فرمودند حماد غسل انجام دادی یا نه؟ عرض کردم بله ابن رسول الله. گفت یه سجاده بیارید برای حماد. سجاده ای رو کنار خودش برای من پهن کرد، شروع کرد به عبادت و راز و نیاز، شروع کرد به خوندن نماز. من هم پیوسته همراه با امام صادق علیه السلام تا اذان صبح نماز خوندیم. اونگاه که اذان صبح شد، امام صادق علیه السلام اذان فرمودند، ندا کردند و افرادی که داخل خانه بودند اومدند، خود امام جلو ایستادند، نماز جماعت صبح رو هم در محضر امام خوندیم. بعد شروع کردند به دعا و بعد از اون سر به سجده گذاشتند. قریب به یک ساعت با خدای خودشون ارتباطی داشتند و فقط نفس نفس زدن امام رو ما میشنیدیم و بعد از اون باز یه سری ادعیه‌ای که در کتاب‌های دعا مثل مفاتیح و اینها وارد شده امام امشب انجام داده. پیامبر مکرم اسلام فرمودند در شب قدر که ارزش اجمالیش رو از سوره قدر خدمت عزیزان عرض خواهم کرد، هیچ کس نیست که دعا کنه و دعاش به اجابت نرسه مگر چهار طایفه. چهار گروه هستند که اینها دعاشون به اجابت نمیرسه، که امیدواریم انشاءالله حاضرین در جلسه ما از این چهار گروه نباشند. اگر هم خدای نکرده اشتباهاً تا این لحظه در زمره این چهار گروه هستند، همینجا در محضر قدوسی ربوبی در خانه ابا عبدالله الحسین علیه السلام در کنار عزاداران مولا الموحدین در جمع احیاگران شب 21 توسلی بکنند، توجهی بکنند، توبه و انابه ای داشته باشند تا از اون گروه ها بیان بیرون و جزء کسانی بشن که یا اللهشون لبیک داره. وقتی خدا رو صدا میزنن امشب خدا میگه چیه بنده؟ خب یا رسول الله، اون چهار گروهی که دعاشون مستجاب نمیشه کدامند؟ یک، کسی که عاقب والدین میشه، موجبات رنجش پدر یا مادرش رو فراهم کرده باشه و پدر یا مادر از او راضی نباشه. نسبت به اطاعت و پیروی از هیچ کس بعد از خداوند به اندازه پدر و مادر توصیه نشد. اونم نه اینکه حالا پدر و مادر نمونه و الگو و اسوه باشن، نه، حتی اگر خیلی نمونه هم نباشن. آخه تا به بعضی از عزیزان گفته میشه احترام پدر، یا پدر من خیلی علیه السلام نیست، مادر من فلان کار خلاف رو انجام داده، یا به من بی محلی کرده، یا اونگونه که شایسته مادری هست انجام نمیده. اتفاقا هنر اینه که احترام چنین پدر و مادری رو داشته باشیم، و الا پدر و مادری که الگو باشن، نمونه باشن، ممتاز باشن، نماز شب خون باشن، دائم صیام و دائم القیام باشند، خب اینو که احترام کردن هنری نیست، هر کسی او رو احترام میکنه. پدر و مادر تا زمانی که فرزند رو دستور به مخالفت با فرمان خدا نکنند اطاعتشون لازم. بله، اگر از شما میخواد که نماز رو ترک کنی، روزه بخوری، نمیدونم دنبال کارهای خلاف بری، اینجا اطاعتشون لازم نیست، اطاعتشون واجب نیست. پس امیدواریم انشاءالله عزیزان حاضر در جلسه ما همه از جمله کسانی باشند که به بهترین نحو ممکن حق پدر و حق مادر رو به جا آورده اند، و اگر نه، اگر پدر و مادر در قید حیاتند، به هر حال راه ارتباط الان خیلی آسونه، با یک پیامکی، با یک تلفنی، با یک احوال پرسی، ولو حضوری هم توفیق نداشته باشیم خدمتشون برسیم، عرض سلام و ارادتی میکنیم، ازشون طلب حلیت میکنیم، طلب بخشش میکنیم، بگیم شب قدر، شب دعاست، پدر جان منو دعا کن، منم شما رو دعا میکنم، مادر عزیز دعای پدر و مادر در مورد فرزند مستجابه، از تقصیرات من اگر پیش تو تقصیری دارم بگذر، منو امشب دعا کن، من هم وظیفه فرزندی رو به جا میارم و تو رو دعا میکنم. نکنه پدر و مادر از ما ناراحت باشن که ناراحتی اونها باعث رد شدن دعاهامون بشه. دو، کسانی که قطع رحم میکنند صله رحم رو به جا نمیارند. برادر با برادر، برادر با خواهر، خواهر با برادر، خواهر با خواهر، عمو با پسر برادر، عمه با پسر برادر، خاله و دایی با پسر خواهر و پسر خواهر با عمه و با دایی و خاله و نمیدونم پسر خواهر و بچه خواهر، بچه برادر با عمو و عمه. به هر حال این ارتباطات فامیلی خداوند به ما دستور داده این ارتباطات رو حفظ بکنیم، این روابط رو تا اونجایی که میتونیم حفظ بکنیم. و در کتاب آسمانی خودش لعنت میکند به کسی که قطع رحم بکنه و ارتباطات فامیلی رو از بین ببره و قطع بکنه. اینجا هم پیامبر میفرمایند گروه دوم از کسانی که در شب قدر هرچی ناله کنند، زجه بزنند، دعا بکنند، دعاشون قبول نمیشه و مستجاب نمیشه، اونهایی هستند که قطع رحم کردند. در قرآنش در جاهای مختلف میفرماید که وفای به پیمان و صله ارحام از جمله مواردی است که خداوند به اونها دستور داده. برکاتی داره صله رحم که حالا در جای خودش اگر توفیق داشتیم یه جلسه بیان خواهیم کرد، اما امشب فقط این تیکه از فرمایش پیامبر رو میخوام خدمت عزیزان عرض بکنم که کسی که قطع رحم بکنه و ارتباطات فامیلی رو قطع بکنه از جمله کسانی است که در شب قدر هم دعاش پذیرفته نیست. نگید من بزرگترم، او باید به من سلام کنه، یا نگید من کوچیکترم، او وظیفه بزرگتری رو. نه، تو ایجاد ارتباط هر کس قدم اول رو برداشت هنر کرده و ثواب مال اوست. کما این که میدونید از 70 تا حسنه ای که برای یک سلام علیک وجود داره، 69 تاش مال کسی است که ابتدا به سلام بکنه، سلام بکنه. یکی از 70 تا مال کسی است که جواب بده. در ایجاد ارتباطات هم این چنینه. گاهی شیطان از راه‌های مختلف به انواع مختلف میاد سراغ ما و بدون اینکه توجه داشته باشیم تابع شیطان میشیم. حتی تو همون شب قدرش میخواییم بریم در خونه فامیل ازش حلالیت بگیریم، میگه نه، تقصیر تو که نیست، تقصیر اونه، بذار او بیاد عذرخواهی کنه. ای بابا تو بزرگتری، بزرگی گفتن، کوچیکی گفتن، بذار او زنگ بزنه حال تو رو بپرسه. نه، اینجا باید بینی شیطان رو به خاک مالید و به کوری چشم شیطان، ولو تقصیر مال طرف مقابله، چه او بزرگتره چه کوچیکتره، فاصله داره نداره، هر جا که هست، من اقدام بکنم تا ثواب بیشتری گیر من بیاد. و اگر هم عذرم رو نپذیرفت، حداقل پیش خدا بگم خدایا من اقدام کردم، من تماس گرفتم، من ارتباط ایجاد کردم، او قبول نکرد. گروه سوم از کسانی که پیامبر می‌فرمایند در شب قدر دعاشون پذیرفته نیست، مشروب خاره، شارب الخمر. خب شرب خمر یکی از گناهان کبیره ای که عقل انسانی رو زائل میکنه و مسلماً انسانی که عقل به عنوان بهترین نعمت در اختیار انسان وقتی زائل شد، خب مسلماً مقدمه برای انجام اعمال دیگر هم پیش میاد. در روایات داریم کسی که شرب خمر بکنه تا 40 روز، حتی نمازهایی هم که میخونه اگر حالا توفیق داشته باشه نماز بخونه، نمازش پذیرفته نیست. پیامبر هم میفرماید که از جمله 4 گروهی که در شب قدر دعاش پذیرفته نمیشه، شارب الخمر، شراب خار. که انشاءالله عزیزی در بین ما نخواهد بود که مرتکب چنین کبیره ای باشه، و اگر احیانا اشتباها کسی هم چنین ارتکابی انجام داده، توبه کرده، توبه میکنه و استغفار و توبه در این شب از اون دستورات اکیدی است که بر همه ما لازمه. و طایفه 4 که در شب قدر دعاشون پذیرفته نمیشه، پیامبر میفرماید کسانی که عناد و دشمنی نسبت به برادر مؤمن در دلش باشه. اولی نسبت پدر مادر فقط بود، دومی فامیلا بود، سومی شرب خمر. این نسبت به هر مؤمنی، نه فقط پدر و مادر، نه فقط فامیل، اقربا، خیشان، نه، در این دنیای وانفسا، اون هم در عصری که ما زندگی میکنیم، این همه دشمن توی کره خاکی علیه ما بسیط شدند، تمام تلاششون هم اینه که بین من و شما جدایی بندازن، بین برادر مؤمن با برادر مؤمن، بین انسانهای متدین فاصله بندازن، اون وقت ما خودمون هم آب به آسیاب دشمن بریزیم و بین خودمون فاصله ایجاد کنیم، کینه ها، بغضها، حقدها، حسدها، دشمنیها باعث بشه که از حال هم خبر نداشته باشی، همسایه از همسایه خبر نداشته باشه، همشهری از همشهری، هم میهن از هم میهن. در نهایت امت اسلامی به چنین آشفتگی و پراکندگی دچار بشه که دشمن هم از این اختلاف موجود سوء استفاده بکنه و هر جا هر نقطه ای رو دلش بخواد بکوبه و به هر کیفی بخواد آسیب بزنه. این دلها رو با هم گره بزنیم. امت بزرگ اسلامی از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب، با همه قومیت ها و گویش ها، با همه اعتقادات و باورها و مذهب ها کنار هم قرار بگیریم، دست به دست هم بدیم، صفه واحدی در مقابل دشمن غدار و کمربسته به نابودی مسلمان ها تشکیل بدیم، تا بتونیم عزت اسلامی اوائل اسلام، صدر اسلام رو به امت اسلامی برگردونیم. از جمله وظایفی که در شبهای قدر از طرف معصومین به ما بیان شده انجام دعاست. اسم میبرن برای پدر، مادر، خواهر، برادر، فامیل، آشنا، همسایه و همه همکیشان. من اینجام، اما دوستانم در ایران، دوستانم در افغانستان، دوستانم در عراق، در فلسطین، در سومالی، در اتیوپی، در غرب، در شرق، هر جا که هستند، من به یاد اونا باشم، اونام به یاد من باشن. اون وقت میشیم ما یکی روحیم اندر دو بدن، ما یکی جسمیم در دو پیرهن. اون وقت میشیم امت واحده، اون وقت میشیم پیرو پیامبر، پیرو اهل بیت. پس حواسمون باشه، دعا خیلی خوبه، وظیفه داریم در همه آنات و لحظاتمون دعا بکنیم، ارتباط داشته باشیم با عالم بالا، و بعضی از زمانها و مکانها خصوصیت و ویژگی داره. از جمله خصوصیتها و ویژگیها، خصوصیت و ویژگی زمان هست چه شبی بهتر از شب 21 و چه جایی بهتر از مسجد و چه گروهی بهتر از طیفی از عزاداران ابوالحسن علی ابن ابی طالب، اونهایی که روزهای طولانی و گرم رو روزه گرفتند در خانه متعلق به امام حسین علیه السلام، از ملیت ها و نژاد های گوناگون دور هم جمع شدند تا کتاب آسمانیشون رو بر سر بگیرند، که یعنی خدایا دستوراتی که در این کتاب اومده بالای سر ما جا داره، و خدا رو به پیامبر و خاندان پیغمبر قسم بدن، یعنی خدایا ورد زبان ما معصومین است، ورد زبان ما فرمایشات اینهاست، به احترام قرآنی که بالای سر ماست و به احترام معصومینی که ورد زبان ما هستند از گناهان ما درگذر، به ما توفیق عبادت بده، توفیق بندگی و اخلاص بده. پس بیاییم از این شب و از شبهایی مثل این شب با برنامه ریزی قبلی شمال بهره رو ببریم. شب شب قدره دیگه. قدر به معنای قدر و ارزش، منزلت. تو فارسی هم میگیم تو قدر منو نمیدونی. در عربی هم همین جوره، و ما قدر الله حق قدره، انا انزلناه فی لیلت القدر. یعنی شب شب با ارزشی است، شب با اهمیتی است. در بعضی از روایات داریم قدر در اینجا به معنای تقدیر، اندازه‌گیری. در فارسی هم داریم این آقا این چقدره، چقدره یعنی اندازش چیه، اندازش، مقدارش. امشب رو اگر شب قدر نامیدند، برای اینکه شب تقدیر و اندازه‌گیری، شبیست که اعمال ما اندازه گیری میشه، شبیه که تقدیر یک سال ما امشب نوشته میشه به وسیله فرشته های الهی، میاد خدمت امام زمانمون، عرضه میشه به اون آقا. نکنه اون لحظاتی که میخوان تقدیر یک سال منو بنویسن من در خواب غفلت باشم. اینه که گفتن امشب رو احیا بکن. اینکه سعادت یک ساله من، یا خدای نکرده شقاوت یک ساله من، سلامت یا مرض یک ساله من، سود بردن یا ضرر کردن یک ساله من، به هر حال مقدرات یک سال من در این شب میخواد نوشته بشه، در اون لحظه نوشتن تقدیر من غافل باشم. معنای دیگری که برای قبر گفته شده، گفتن آقا قدر یعنی تنگی، زیق بودن. اصلا امشب از بس فرشته های الهی نازل میشن روی کره زمین و بر شما مؤمنین میگذرند، بر شما سلام میکنند، دعاهای شما رو آمین میگن، از فرط وجود فرشته های الهی روی زمین تنگ میشه، جا برای تردد فرشته ها نیست، لذا امشب میشه شب قدر. پیامبر فرمود در شب قدر فرشتگان به روی زمین میان، از کنار مؤمنین رد میشن و به هر کس که بر او گذر میکنند سلام میکنند، و هر کسی رو که در حال دعا و ارتباط با خدا میبینند دعاهای او رو آمین میگن و استجابت دعاهای او رو از خدا میخوان. شب چنین شبیه، فرصت چنین فرصتی و موقعیت این چنین موقعیت ممتازی است، و این ما این بی خود نیست، سر خود هم نیومدیم. توفیق دادند، دستمون رو گرفتند، ما رو تو مجلس اعضای مولا الکونین آوردند. و الا قطعا هر کدوم از من شما اگر الان تو خونه خودمون بودیم راحت تر بودیم دیگه، لباس راحت می پوشیدیم، پاها رو راحت دراز می کردیم، هر کاری می خواستیم راحت می تونستیم انجام بدیم. اما اینکه اومدیم اینجا قدم مجلس مولا علی رو نگه داشتیم، ساکت صامت بی حرکت نشستیم و داریم تکریم مولامون را انجام میدیم و تعظیم مولامون را انجام میدیم، قطعا با دعوت. مرحوم آمیز جواد آقای ملکی در کتاب مراقباتش مثال خوبی میزنه برای شب قدر. میگه شما تصور بکنید اگر یک امیری، یک پادشاهی، یک رئیسی با واسطه های مختلف با تأکید و اصرار شما رو دعوت کنه، خیلی پیغام و پسخام بفرسته بگه فلانی یه شب میخواییم در خدمتت باشیم، بیا که بزرگانی رو هم تو این جلسه دعوت کردیم، بیا مسئولین لشکری و کشوری و نمیدونم کلگنده ها همه هستن، تو هم بیا. و بعد هم وقتی اومدی اونجا بهتم بگن هرچی بیشتر به این صابخونه احترام کنی چندین برابر عوضت میده ها. تصورش بکنی. مرحوم آمیز جواد آقای ملکی تبریزی، استاد اخلاق مرحوم امام، که برای شادی روح هر دوشون صلواتی عنایت کنید، می فرماید که اگر چنین دعوتی از شما بشه با این شرایط، آقا چنین کسی با این شرایط و ویژگی از شما دعوت کرده، اگر از خوشحالی و شادمانی مرغ روحتون از قفس جان پرواز بکنه نباید شما رو شماتت کرد. پس چگونه است پادشاه پادشاهان، ملک علام، خدای متعال از بد به خلقت، بعد از اون از اول ماه مبارک رمضان با فرشته های متعدد شما رو برای حضور در لیلة القدر دعوت کرده، لیلة القدری که در اون شما تنها نیستید، همه دیگران رو هم دعوت کرده، شما و همه دیگران نیستید بلکه همه فرشته های مقرب الهی، انبیاء الهی، اولیاء خداوند، ائمه، همه دعوت این مجلس و این جلسند. و اگه یه قدم برداری هزاران قدم برداشته میشه، یه یا الله بگی بارها و بارها لبیک گفته میشه. ببینید وضعتون چیه. چجوری باید امشب ارتباط رو ایجاد کنیم؟ چجوری باید امشب بگیریم؟ شما عزیزان امشب در مسجد امام حسین دبی دور هم جمع شدید تا شب 21 رو قدر بدونید، تا امشب رو احیا بدارید. به احیایم امشب در یه منزلی در کوفه است. یه بستری وسط منزل انداخته شده، یه آقایی تو این بستر هست، بچه ها دور این بستر رو گرفتن، صلی الله علیک یا ابا الحسن یا علی ابن ابی طالب، شب قدر است و زینب جای قرآن، گرفته فرق خونین را در آغوش. شب قدر گفتیم از جمله اعمال امشب اینه که قرآن بر سر بگیری، اما امشب بچه های علی، بچه های فاطمه کنار قرآن ناطق نشسته، کنار قرآن ناطق احیا داره. آخه ساعات آخر عمر مولامون علیه، محمد حنفیه داره میگه شب 21 پدر خیلی ضعیف شده بود، گاهی از حال میرفت دوباره به حال عادی بر میگه. قطره های مروارید گونه عرق بر پیشانی پدر نقش میبست، گاهی خودش دست بلند میکرد این عرق ها رو پاک میکرد، گاهی ما این کار رو میکردیم. گفتیم آقا جان چرا اینجوریه؟ غذا میارن نمیخوری، آب میارن نمی آشامی، میدونی این شیره رو یتیمای کوفی وقتی فهمیدن درمان آقا شیره. او شب کاسه های شیر رو دست گرفتن، چندین شبی اومدن در خونه علی، با هم مسابقه دارن، این میگه مولا باید کاسه شیر منو بخوره، او یکی میگه نه نه من یک عمر از دست علی غذا گرفتم، امشب مولا باید از کاسه شیری که من آوردم تناول بکنه. اما مولا حالی نداره، علی نه آبی میتونه بخوره، نه غذایی میتونه بخوره، نه حتی شیری میتونه بخوره، این عرق ها رو پاک کرد. گفت حسن جان کجا نشستی؟ امام مجتبی جواب داد آقا جون من اینجا بالای سرت نشستم، سر مبارکت در روی زانوهای منه. گفت از جدت رسول خدا شنیدم لحظات آخر مؤمن عرق سرد مثل دانه های مروارید بر پیشانی او میاد و طولی نمی کشه که جان به جان آفرین تسلیم میکنه. گفتم آقا جان صحبت از مرگ نکن، هنوز ما کسی رو نداریم، در کوفه غریبیم، ما مدنی هستیم، آقا جون ما رو به کی میخوایی بسپاری؟ امام مولا جان، پدر جان. اما علی علیه السلام عرضه بکنه 3 شب پیش جدتون رسول خدا رو در خواب دیدم، از دست این امت شکایت کردم، گفت علی جان مگه میخوای نفرین بکن؟ گفتم خدایا اینها رو به یکی بدتر از من گرفتار کن و به جای اونها افراد خوبی به من عنایت کن. پیامبر فرمودن علی جان دعات مستجاب شد، 3 شب دیگه میای پیش منو پیش فاطمه. حسن جان الان 3 شب از اون وقتی که این خواب رو دیدم گذشته. در بین این فرمایشات آقا بیحال شد، لحظاتی چشما بیرمق روی هم افتاد، صدای گریه بچه های علی بلند شد، صدای ناله در کوفه به عرش اعلا رفت، همه فهمیدن گویا در خانه علی خبریه. باز این چشما رو باز کرد، باز کرد و نگاهی کرد، گفت وصیت هایی که بهتون کردم بچه ها یادتون باشه، حسن و حسین رو به هم سفارش میکنه، همه رو به هم دیگه، به بقیه بچه ها گفت از اطاعت حسن و حسینم بیرون نباشید. الان من لحظه ای دیدم جدتون رسول خدا، مادرتون فاطمه زهرا، عموتون، عموی خودم حمزه و عموی شما جعفر طیار، با چشمان پر اشتیاق منتظر من هستن. علیکم من السلام، سلام علیکم. با همه بچه ها خدا حافظی کرد و صدای نامه بچه ها بلند و بلند تر شد. کوفه شهر عذاب و کوفه شهر ناله های فرزندان حلیب و شیعان علی شد.